اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب های رجالی شیعه رو معرفی می کردیم و یکی از کتب دیگر رجالی شیعه مجمع الرجال، معرفی اجمالی این کتاب این است که تألیفش توسط زکی الدین عنایت الله قحپائیه. این کتاب توسط ایشون تألیف شده، از علمای قرن 11 قمری، از شاگردای محقق اردبیلی و مولا عبدالله شوشتری و شیخ بهایی و به زبان عربیه. ایشون در این کتاب مجموعه رجالی قدما رو، رجال نجاشی، رجال کشی، رجال شیخ طوسی، فهرست و در یک دائره المعارف و موسوعه گردآوری کرده تا از پراکندگی محفوظ بشه. و در این خصوص در جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم و مفصل توضیح دادیم. و کتاب دیگری رو که مورد بررسی قرار میدیم جامع الروات و ازاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد، متعلق به محمد بن علی اردبیلی غروی حائری، از جمله منابع مهم رجاله که در دو مجلد به زبان عربی نگاشته شد. نویسنده از دانشمندان به نام دوره صفویه و از شاگردان مبرز علامه محمد باقر مجلسیه. در هر حال اون چی که در این کتاب آمده است 20 سال زحمت مؤلفه که تونسته این کتاب رو گردآوری کنه. خود مؤلف در مقدمه کتاب تذکر میده که حدود 12,000 از اخباری که در نظر علما بزرگان از دانشمندان شیعه تا اون روز مجهول یا ضعیف یا مرسل بود، به واسطه این تألیف شریف معلوم و صحیح شناخته شده. مباحث به ترتیب حروف الف باز از حرف غین در جلد اول و در مابقی حروف در جلد دوم کتاب ذکر شدن و در انتهای جلد دوم 10 فایده ذکر شده که به اونها هم اشاره میشه. در این کتاب ابتکاری به کار رفته که تا زمان مؤلف در تألیفات دانشمندان علم رجال سابقه نداشته و به هر حال یه شاهکار حساب میشه. اونجا قلبها و تحریفها ذکر شده در کتاب. مثال میذارم، در سند حدیثی به جای حسن ابن حسین، حسین ابن حسن نوشته شده و در کتابهای بعدی تکرار شده و به همین جهت چون حسن ابن حسین رو دانشمندان رجال نمیشناختن به متن حدیث عمل نمی کردن. مشکل بود عمل بر طبق اون حدیث، لذا ایشون قلبها و تحریفها رو اومده واضح کرده. و دومین نکتهی که تو کتاب ایشون هست مشتبهاته. مثلا در سند حدیثی ابن محبوب ذکر شده بود و این واسطه رو نمی دونستن علی ابن محبوبه یا حسن ابن محبوبه و روی این شبه از عمل به اون صرف نظر می کردن تا قرینه‌ای در خارج پیدا کنن. باز ایشون اومده رو این مشتبهات کار کرده. حذف واسطه که در موقع استنساخ یا به علل دیگه گاهی یک یا دو نفر از رجال حدیث از سند حذف شده بودند و به همین جهت مثلا علی ابن ابراهیم که که باید از امام جعفر علیه السلام به 5 یا 4 واسطه نقل حدیث کنه، میدیدیم به 3 یا 2 واسطه نقل حدیث کرده. در نتیجه فقها و بزرگان دچار تردید میشدن و صاحب جامع الرواد تونسته به خوبی از عهده توضیح و تبیین و حل این مشکلات با راه‌های مختلف که از ابتکارات خودشه این رو واضح کنه. و استادها، کسانی که محدثن، اساتید اونها، شاگردان اونها و طرق دیگری که به اصل کتاب داشتن این رو بیان کرده و در احادیث هم در مورد افراد که اسمشون در معنعنات هست گاهی وقتا درست ذکر نشده، لذا اون رو تعدیل میکنه. مثلا در سند به حسن ابن حسین وقتی که میرسد میبینه که نوشتن حسین ابن حسن و در اونجا همینطور بیان میکنه که مراد از ابن محبوب حسن ابن محبوب، نه علی ابن محبوب. و در هر حال این مطالب رو ایشون اومده توضیح داده و بیان کرده. روی همین اصل و فایده این کتاب کتابیست جامع و از اساتید و دانشمندان معاصر خودش در اصفهان که محل تألیف این کتاب بوده دعوت میکرده. وقتی که در منزلش میومدن نتیجه زحمات خودش رو در اختیار اونا قرار میداده و از اونها میخواست که مقدمه کتاب رو مرقوم کنن. علامه محمد باقر مجلسی که استاد مؤلف بود و اجازه مفصلی نیز به او داده، در آخر کتاب این اجازه‌ای که مرحوم علامه مجلسی به او داده ذکر شده که خود نامه به خط مرحوم علامه مجلسی است. در آخر کتاب جامع الرواد تلخیص کتاب، یعنی تصحیح الاسانید، تصحیح اسانید خودش رو که یکی دیگر از تألیفات سودمند اونه به مناسبتی آورده، اون رو محدث نوری در آخر مستدرک ذکر کرده و آقا بزرگ تهرانی در ذریعه نوشته که تمام تصحیح اسانید که در آخر مجلد سوم مستدرک ذکر شده سهو قلمی است، چون در هر حال این در خود کتاب مرحوم اردبیلی بوده و ذکر کرده اونها رو. کتاب جامع الرواد تقریبا ذیلی است برای کتاب رجال تلخیص المقال مرحوم سید محمد استرآبادی و کتاب نقد الرجال مرحوم سید مصطفی تفرشی که با مح به اولی و با سین به دومی اشاره کرده. لذا در خاتمه کتاب جامع الرواد که با جمله الخاتمه تشمل علی فواید نافعه شروع کرده، اون خاتمه رو اینگونه: 10 فائده که در آخر کتاب تلخیص المقال و 5 فائده که در آخر نقد الرجال بوده عیناً نقل و در بعضی از اونها نیز متعرض شرح شده، یعنی شرحشون کرده. و در آخر فایده 8 از فواید خاتمه تلخیص المقال تلخیص تصحیح الاسانید خود رو به مناسبتی ذکر کرده. البته این فایده ها مرتب نیست. صاحب ذریعه گمون کرده که در خاتمه جامع الرواد 10 فایده ذکر کرده، با اینکه چنین نیست، و نیز احتمال داده که فواید از خود جامع الرواده. و کتاب دیگری که مورد بررسی قرار میدیم کتاب الرجال، معرفی اجمالی الرجال، اثر محمد ابن حسن حر عاملی از محدثان به نام قرن 11 هجری به زبان عربی که مورد تحقیق قرار گرفته. مؤلف این کتاب رو در سال 1073 قمری در سن 40 سالگی تألیف کرده. بعضی از فهرست نگاران به غلط این کتاب رو به مولا مراد بن محمد صادق کشمیری از شاگردان مؤلف منسوب کردند و منشأ این اشتباه کتابت نسخه از این کتاب توسط اوه که فکر کردن این کتاب متعلق به اوه. در ابتدای این کتاب یه جلدی مقدمه محقق و چند تصویر از نسخه خطی اومده. مؤلف در مقدمه کتاب رجال این کتاب رو چکیده احوال رجال از ممدوحین و مدمومان معرفی کرده و روش خود رو در تنظیم کتاب بیان میکنه و ترتیب رجال در این کتاب بر اساس نام راویان به ترتیب حروف الفبا است و به هر حرفی از حروف الفبا یک باب اختصاص داده شده. این بخش از کتاب حاوی اسامی 1646 راویه. در انتهای این ابواب سه باب به عناوین زیر ذکر کرده: یک، باب کنیه ها شامل 176 کنیه، افرادی که نامشون با ابن شروع میشه که شامل 39 نامه، باب نسب و القاب شامل 61 لقب. این کتاب ویژگی های خاصی داره که خدمتتون عرض میکنم. اولا مختصره، ثانیا مدوحان و مذمومان و احیانا مجاهیل رو ذکر کرده، البته به مهملا کاری نداشته. مؤلف جهت رعایت اختصار علائمی رو برای منابع در نظر گرفته که در مقدمه به این علائم اشاره کرده و در متن کتاب از اونها استفاده میکنه. علائم انحصاری این کتاب به دو قسم تقسیم میشه: کتب رجال که 100 برای خلاصة الاقوال علامه هلی مثلا، 100 برای فهرست شیخ طوسیه، و همچنین علائمی رو ذکر میکنه که اصحاب ائمه معلوم میشن که این کدام امام رو درد کرده: وا اصحاب امام رضا و ری اصحاب امام حسن عسکری، لو کسانی که از امام اصلا روایت نقل نکردن. گفتنیه که مؤلف گاهی در کتاب خود از رموزی استفاده کرده که اونها رو در مقدمه معرفی نکرده. مثلا فرض کنید ابن غزائری رو کتابش رو با غض آورده ولی نگفته مراد از غض کیه، یا مثلا در مورد رجالی عقیقی عق آورده نگفته مرادم همون رجال عقیقیه، یا در مورد ایضاح الاشتباه ضح آورده اما نگفته، یا برای من لا یحضر الفقیه یه آورده و نگفته، اینا رو بیان نکرده. و همچنین مؤلف برای تألیف کتابش از منابع شیعی و سنی استفاده کرده که منابع شیعی عبارتند از رجال کشی، رجال نجاشی، رجال و فهرست شیخ طوسی و خلاصه اقوال علامه هلی. بعد ما که بررسی کردیم و بعضی از اقوال رو در خلاصة الاقوال دیدیم، دیدیم که ایشون به رجال برقی، کافی کلینی، کمال الدین و تمام النعمه، من لا یحضر الفقیه، ثواب الاعمال و عیون اخبار رضا، از شیخ صدوق، ارشاد شیخ مفید، استبصار و غیبه شیخ طوسی، احتجاج از ابو منصور تبرسی، معالم العلماء از ابن شهر آشوب و از ابن طاووس حلی، البشرا را ازش استفاده کرده. رجال ابن داوود، ایضاح الاشتباه از علامه حلی، حواشی خلاصة الاقوال، الرعای فی علم الدرایه و روض الجنان فی شرح الارشاد الاذهان از شهید ثانی. در هر حال مؤلف از اینا بهره برده و همین دلالت میکند بر اینکه کتاب وزینه. و از منابع عامه از وفیات الاعیان، قاموس المحیط و کتاب های دیگه استفاده کرده. مؤلف در ترجمه جعفر ابن سلیمان ضبعی می‌نویسه عامه او رو توصیح کردن، او رو به زهد و تشیع وصف کردن، ایشون معتقد این از عامه است، ولی خب اینا متهمش کردن به اینکه شیعه است. مؤلف غالبا رجالیان قبل از خود رو ذکر میکنه بدون اینکه خودش اظهار نظر کنه، اما در بعضی موارد اختلافی نظر خودش رو بیان کرده. نمونهش رو خدمتتون عرض میکنم. جابر ابن یزید جعفی تنها نظر خود رو در موردش بیان کرده و به منابع پیش از خود ارجاع نمیده. او میگه هرچند روایات در مدح و ذم او وارد شده، اما مدح ارجح است. رجالیون در باب او اختلاف دارند و اکثر او رو تضعیف کردند، اما اون چه از احادیث ظاهر میشه ترجیح مدح و ذم مبنی بر تقیه است. یا مثلا در مورد ابان ابن عثمان احمر بجلی میگه ناووسی بودن وی را قبول ندارم، من رد کرده. حذیفه ابن منصور میگه که توثیقش قویه این شخص. این گونه بحث کرده. و یا در مورد ذریح محاربی مدح او رو مرجح دونسته. ابو خدیجه سالم ابن مکرم با اون که وی رو برخی از رجالیون تضعیف کردن، توثیق رو خالی از قوت نمیدونه. در مواردی برای توثیق یا تضعیف، حالا مدح و ذم ما بگیم چون رایج بوده اون زمان، به روایات و کتب احادیثی استناد کرده و مانند استناد به روایتی از ثواب الاعمال در مدح عبدالعظیم حسنی، این مرد والا مقام که در مورد او بسیار صحبت شده و ایشون جلیل القدر. اگه فردی از راویان دارای کتاب یا اصل بود بدون اشاره میکنه. اگر موارد اختلافی بود ضبط صحیح رو تذکر میده، مثل احمد ابن زیاد الحمدانی یا ابراهیم ابن ابی کرام یا عبدالله ابن جریح، ایشون به اختلاف نسخ اشاره کرده، مانند حکم ابن بشار که در نسخه حکم ابن یسار ضبط شده، حسن ابن بشار مدائنی که مؤلف نام صحیح اون رو حسین ذکر کرده، حسین ابن بشار مدائنی. در باب اصحاب رسول اکرم معمولا به ذکر اطلاعاتی بسنده کرده و از تصریح به توثیق یا تضعیف خودداری کرده، اما در مواردی به ممدوح بودن یا مذموم بودن برخی از اونا تصریح کرده، مثل مذموم بودن انس ابن مالک و زید ابن ثابت و ممدوح بودن بلال و ابوذر. در باب فرزندان ائمه علیهم السلام غالبا به ارشاد شیخ مفید اعتماد کرده، مانند احمد ابن موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام، حسین ابن علی ابن الحسین علیه السلام، زید ابن علی ابن الحسین. در مواردی که قابل توجه هست و اختلافی هست، این اختلاف رو به واسطه آراء شهید ثانی تعدیل و ترجیح روات رو انجام داده، یعنی اعتماد کرده به آراء شهید ثانی و مطالبی که در خصوص تعدیل و ترجیح هست رو بیان کرده. مؤلف برای مدح ابو ایوب انصاری به باب جنایز کافی ارجاع میده، اما در مصدر مدح ابو سعید خدریه، ابو ایوب انصاری نیست. و کتاب دیگری رو که خدمتتون عرض میکنم، کتاب الوجیزه فی الرجال. الوجیزه فی الرجال تألیف علامه محمد باقر مجلسیه و جمله آثار رجالیه که با مراجعه و تحقیق بعضیا به چاپ رسیده. این کتاب رو خود علامه ادعا میکنه نوشتم به خاطر اینکه شاگردا از من خواستن که این کتاب رو بنویسم. رساله بر اساس حروف الفبا منظم شده، تا حد امکان بر اساس اسامی و سپس مواردی که در هر حال اسم نداشتن بر اساس کنیه و لقب مرتب کرده. کسی که این کتاب رو تحقیق کرده در مقدمه به تلاش علمای اعلام از زمان ائمه تا امروز اشاره کرده و علامه مجلسی رو از جمله این دانشمندان دونسته که بر حسب اجتهاد خود این کتاب رو تدوین کرده. البته مرحوم مجلسی در الوجیز فی الرجال مبانی رجالی ویژه‌ای داره که شایسته است مورد بحث و مطالعه قرار بگیره. اولا او قائل به وساقت مشایخ اجازه است. مشایخ اجازه به کسانی اطلاق میشه که اجازه نقل روایت و کتب خود یا دیگری را صادر کردن. اولین کسی که باب این نظریه را گشود و از کلام او وساقت مشایخ اجازه برداشته شد شهید ثانیه. اما نخستین بار محمد تقی مجلسی در روضة المتقین این اصطلاح رو به کار برد. دومین مبنای رجالی نویسنده اعتماد به وساقت علامه حلیه و دیگر متأخرین مثل شهید ثانی و دیگران. مجلسی در این رساله بر تعدادی از کتب اعتماد کرده که از جمله رجال نشاجی، رجال و فهرست شیخ طوسی، رجال ابن داوود، رجال علامه حلی، الرعایة فی علم الدرایی شهید ثانی، ارشاد شیخ مفید و الضعفای ابن غدائری و همچنین از اخبار ذکر شده در کتب اربعه شیعه توثیق یا مدح برخی از روات رو استفاده کرده. باز علامه مجلسی اختصار رو مراعات کرده، آرای خودش رو با استفاده از رمزهایی بیان کرده که در ابتدای کتاب و در مقدمه مؤلف به اونها اشاره کرده. در خاتمه کتاب اسانید صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه رو با ذکر وساقت و صحت راوی ذکر کرده. تا انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل